صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله الطاهرين.
خب، ما پس از این که یک اجمالی رو فهمیدیم از تفاوت فلسفه مشاق و فلسفه اشراق، میخوایم بریم سراغ خود مسائل فلسفه. از چیا قرار این فلسفه بحث میکنیم که نتایجش رو بتونیم استفاده بکنیم در بحث هایی که ببینیم فلسفه چند دسته مسئله داره. موضوعش رو گفتیم چیه؟ موجوده یا وجوده؟ بخشی از مسائل فلسفه احکام مستقیم وجوده، یعنی مسائلی هم که مستقیما در مورد وجود ما و وجود یا موجود به ما و موجود حرف میزن به ما و وجود. بعضی از احکام تقسیمی وجود که توضیح میدم یعنی چی تقسیم، مجموعه این احکام میخواد به من چی بده؟ چی بده؟ شناخت
وجود
هستی،
وجود
شناخت هر آنچه هست. اما یه نکته مهم فقط، شناختی که فلسفه به ما میده شناخت کلیه. ببینید، من نمیتونم مثلا فلسفه بگم سن این آدم چنده، این در حیطه فلسفه نیست. شناخت کلیه بر اساس برهان، یعنی کلیات عالم رو توضیح قرار جهانبینی باشه دیگه، توضیحات کلی در مورد هستی به من. احکام دسته اول مثل بحث اصالت وجود، یعنی بحث آیا اصلا وجود خودش اصیل است یا نه، نه این دسته از وجود و آن دسته از وجود، نه کل وجود.
چرا میگید احکام؟
احکام منظور وجود خودش به موجود خودش یا وجود موضوع قرار میگیره، یه سیر احکامی داره، علی وجود یا وجود اصیل داره، مشکل کن فران حکمه همون معنی. خب احکام شرطه منظور یعنی احکام فلسفی داره، مثل اصالت وجود، مثل تشکیک وجود، مثل تخصص وجود، مثل احکام عدم که ازش بحث میشدن بحث میشدن. اینها چی کار میکنن؟ احکام عدم یعنی چی؟ عدم مقابل وجود. در فلسفه از عدم هم بحث میشه، بحث میشه که عدم شیئیت نداره، مثلا علیت توش نیست، هیچ پوچ جنس و فصل نداره، همه اینها که حالا ما الان مثلا نیست. این احکام اولین وجه جهانبینی ما رو به ما میدن، میگه وجود اصیل است، اصالت وجود، وجود مشکک است. بذار دارم تشکیل کنم همینجا بگم چون داریم احکام رو میدیم، اصالت رو که گفتیم تشکیل کنم همینجا اجمالا میگم. اولین بخش اون جهانبینی، یعنی ما یه بخشی از جهانبینی ما اینجا میگیریم تو احکام مستقیم، یه بخشی هم تو احکام تفصیلی که بهشون میرسن که چی هم. توی این وجه اولین چیزی که ما دریافت میکنیم اینه که وجود اصیل است. خیلی مهم، این جهانبینی ما رو زیر و رو میکنه. جهانبینی اصالت وجودی واقعا یه چیزی غیر از جهانبینی اصالت ماهیتی، دو تا چیز هم متفاوت هم. دومین مرحله که از سوال خیلی خوب ایشون متولد میشه بحثش اینه که آیا اگر شما میگید عالم همه اش وجود است، یعنی میخواید بگید تو عالم تکثر نداری، تو عالم تبعض تفرقه نداری، یه چیز یه پارچه است؟ فلسفه صدرا میگه نه، در عالم تکثر داره. اما فلسفه صدرا این تکثر برمیگردونه باز به کی؟ باز به وجود. یعنی چی میگه؟ فلسفه صدرا میگه من در خارج چیزی جز بگید وجود ندارم. از طرفی واقعا قدیمتر و ضعیفتر و شدیدتر و زیادتر و کمتر و علت و معلول همه اینها رو دارم، قدیم و حادث، خارجی و ذهنی. میگه خب حالا اینها رو چطور توجیه کنم؟ فلسفه صدرالمتعلمین میگه اولا همه موجودات در عنصر وجود چی هم؟ اما اختلاف موجودات هم به کی برمیگرده؟ اینجا شد که انگار حالت تناقضی هست. چطوری هم وحدت و هم اختلاف موجودات به وجود برمیگرده؟ گزاره اولش همه موجودات در عنصر وجود مشترکن. یعنی چی؟
هستن.
بعد همه موجودات هستن و وجودشون اصیله، نه ماهیتشون. لذا خارج رو دست رو هر چی بذاریم چیه؟ چیه؟ وجوده. وجوده، نه ماهیت. فراتر از هست داریم ما. اثرات ماهیت ها میگن هست. وجوده. گرچه هست بعدم فرزاد الله هم در تردیم. خب، اما از اونجا که من جز وجود در خارج چیزی ندارم و هر چیزی جز وجود در خارج باطل است، باید اختلافات خارجی، تفاوت‌های شدت و ضعفی به اختلافات خارجی رو هم به کی برگردونم؟ اینجا بود که فلاسفه گفتن جمع این دو بدیهی، یک بدیهی اول اصالت وجود، بدیهی مثلا چیزی که اثبات کرده، جمع این دو تا گزاره اثبات شده یا بدیهی این است. گزاره اول که اثباتش کردیم اصالت وجود، گزاره دوم که چیه؟ اختلاف موجودات، واقعا تکثر داریم در عالم و این بدیهی است. جمع اینها می شود تشکیک در وجود. تشکیک منظور چیز نیست، شک کردن در وجود نیست،
منظور همون
مرتبه داشتن، که خود مرتبه داشتن از جهت تشکیک وجود باز غلطه، چون که دیگه لفظ نداریم میگیم مرتبه. بعد برای اینکه چون میدونستن هنوز وارد توضیحش نشدن که توضیح این خیلی سخت و سنگینه، با یه مثال شروع کردم به توضیحش. مثال به چی زدم؟ چی؟
نور.
نه نبرد که آدت داره دو مثال نور گفتم. شما نور خورشید رو ببینید، این خورشیدی که نور افشانی میکنه، این شعاع نور همه این نوری که تو خونه ما هم هست چیه؟ نوره. اینی که نزدیک اتمسفر هم رسیده چیه؟ نوره. این که نزدیک خورشید هم هست نوره. اینم که دقیقا از خورشید متصاحب میشه چیه؟ همه اینها نوره. اما واقعا این مرتبه نوریتش با این مرتبه یکی نیست، در حالی که هر دو چیه؟ اینجا میگن اختلاف اینها به شدت و ضعف نوریت هست.
خب چیه که تعیین میکنه شدت من بیشتر باشه به شما انسان شدت رو درم کمتر
باشه؟ نه نه اون یه چیز دیگه است. نه نه اون یه حرف دیگه است. فعلا در اینکه چی تعیین میکنه یه حرف دیگه است. چرا اون شدیدتر من ضعیفترم؟ اینکه فعلا فعل واقع چطور اینو توجیهش کنیم یه حرف دیگه است. توجیهش کنیم در وجود هم همینه. اینها گفتن اختلاف به شدت و ضعف چیه؟ چی؟
وجود.
ما عنصری جز وجود نداریم برای توضیح عالم، لذا عالم از نگاه اینها یه طیفی میشه که حالا من هر چی بکشم اون نیست، اون کشیدنی نیست، فقط برای تقریب به ذهن که اینجا خیلی پررنگ تری به کمرنگ تری کمرنگ تری تا میرسه به عالم ماده که دیگه رنگ و بوش کلا از بین خیلی کم میشه. شدت وجود و ضعف وجود در این حالت و در این نگاه موجودی مرتبه بالاتری داره، موجودی علت، موجودی قدیمتره که چی باشه؟ در وجود چی باشه؟ شدیدتر باشه و قدیمتر باشه. این روال تشکیک چی اینو؟ بله؟
این شدت زرد یعنی مثلا اون رو تو مرحله پایین خورشید تعیین کرده یا خود نور خاصی که تو مرحله باشه اصلا نقشی داشته خودش؟
بله بله، تو اینجا میگن که در تشبیه فقط وجه شبه رو بگیم، یه وجه شبه. من اینجا فقط وجه شبه شدت و ضعف نوری رو گرفتم دیگه، اینجا من دست نکردم نور خورشید خودش مستقله یا اختیار داره. تو فضای تشکیک وجود شدیدترین وجود مالی که مال واجب که اون تعیین میکنه همه چیز این پایین، اون اشد وجوده، عین وجوده، حقیقت وجوده. بقیه اشیا به طفیلی او و به مدد او و به فیاضیت او وجودی دارن که حالا نسبت وجود واجب و ممکن چیه در ادامه توضیح بدم. چرا به واجب و ممکن که برسیم اینو توضیح بدم که نسبت وجود
مثلا شدتشون هم اندازه هم چی
متمایزشون کرد؟ اصلا این بس تشکیک عرضی که بردم برسید بذاری سر جاشه تشکیک عرضی، اینایی که گفتم تشکیک طولی اسمش. حالا سوال ایشون، دو تا چیزی که در عرض همان از جهت مثل دو تا فرد انسان اونش توی متمایزش اون هم باز با وجود با یه توضیحی داره برد. خب با این توضیح چی حل میشه؟ کنار هم گذاشتن این دوتا گذاره، یک اصالت وجود، دو تکثر و اختلاف اشیا. یعنی ما توضیحی تونستیم از عالم ارائه کنیم که دوتا گذاره صادقمون رو کنار هم دیگه چکار کنن؟ جمع کنن. لازم نیست هیچ کنون از این گذاره ها رو نقض کنیم، دوتا گذاره درست داشتیم، نقض هم نشدن. جمع این دو گزاره برهانن میشه تشکیک در وجود. تشکیک در وجود به قول بعد فلاسفه بزرگ تصدیقش آسونه، تصورش سخت. من اصلا الان بنا ندارم که شما کامل اینو تصور کنید، فقط بدونید که این خلاصه شدتی که اینجا وجود داره در مراتب بالای وجود و فیض داره هی میرسه، شدت وجودی هی از شدید به ضعیف و رتبه موجودات رو در عالم رتبه وجودیشون تعیین می‌کنه. بر همین اساس فلاسفه بعداً عوالم رو تقسیم می‌کنه، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل و کل اینها باز به نسبت واجب وجود. برای توضیح میدم کل این عوالم عین الربط به واجب وجود هیچی نیستن.
پس حرکت اون دنیا هم
امکان داره. الان چرا تو
گفتی؟ خاطر اینکه از این دنیا باره متفاوته، من عقل عالم مثلا چیز.
اگه
ما
خب برسیم
به واجب
وجود
برسیم،
بالاخره
باید همیشه حرکت
کنیم. خب
اگه
حرکت هم متفاوت
بشه،
اگه عالم عقل و مثال مال بعد این دنیا
همیشه هست، مگه میشه بعد از دنیا
بره؟ از بین نمیره. الان هست، بعدان هم هست. بعدان هم هست. نشاط وایسی. هر دیگه زمان مرگش تا هر جرات هم اونجا متوقع
شده. اگه حرکت پیامبری به تفصیل نکنید، معراج پیامبری اتفاق میفته.
چی؟
که بتونه به وجود برسه، بتونه با وجود رو در روش.
پس میگم
سیر الهی داریم، یعنی پیامبر اگه جایی نرسید بشه.
بله. نمیتونه این وجود بره بالا. پس باید این وجود حرکت جوهری بشه بتونه رشد کنه. بتونه به معراج.
پس سیر الهی داریم، اگه وایسی این چیز مستقل از اون وجود اصلی باشه.
خیلی. حالا این خوبه، نظریه‌های نهایتاً خوبه. یکی از بحثی خیلی سریع فلسفه الان اینه که حرکت در مجردات داریم یا نه؟ قرائت رسمیه، قرائت رسمی فلسفه اینی که نداره و حرکت بدون اینکه کسی ماده داشته باشه ممکن نیست. حرکت ما موجودی که ماده داره. چرا؟ چون بقیه موجودات فعلیت محضه، تو اونجایی که هستن هستن.
شما الان دارید میگید جوهرش داره حرکت میکنه.
من
همیشه نگفتم
حرکت میکنه.
مثال دارید حرکت
میکنه. دارم عوالم رو توضیح میدم. نگفتم حرکت. گفتم یه عالم ماده داره. یه مثالی هم. نگفتم حرکت داره.
این چیزی که مولا صدرا گفته بوده اصالت وجود و حرکت جوهری، حرکت
جوهری. من حرکت جوهری نگفتم.
آسان ما در
حرکت میکنه. نگفتم. میگم چشم. یا نگفتم
استاد این چی قاطی میشه؟ یعنی اون حرکت جوهری با اون رشد شدت یافته
ما دو تا حرکت جوهری میشه. حالا اصلا من دستان بالاست من هیچ نه دوباره
نه
این بحث هایی ها اجازه اصلا نباید بشید الان من نرسیدم بشید ایشون از این بحث خواست بره جای دیگه ای که خوبم هست ولی هنوز من اصلا بحث از انسان نکردم هم میگم عالم ماده و مثال عقل باشه شاید همشون سرجاشون ثابت باشن اسمی از حرکت فعلا نیومده هیچ بعدن میرسیم به این که یه موجودی به نام نفس وجود داره که جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا داره بعدش به سوال بعدی شما میرسیم که آیا حالا بعد از مرگ هم حرکت داریم یا نه سوال متأخری اون سوال رو حتی قائلین بهش براش برهان نتونستن بیارن خیلی این مسئله بحرانیه حالا میگم که چطور میشه اون بحث خب اما تا اینجا بله بله ضعیف‌ترین عالم ماده است که تو عالم ماده ضعیف‌ترین کیه؟ اسمش جالبه هیولا اسمش بهش میگن هیولای اولا هیولای اولا اون قوه ای که لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه
مثل
اتمه؟ نه نه اتم از اینه عبور کرده هیولا یک حقیقت فلسفیه قابل لمس نیست تو عالم ماده هست اون این خودش نکات جالب میده
یعنی جزئی‌ترین چیز دیگه
جزئی نیست قوه است
من منظورم اینه که
بذارید تو قوه قوه حرکت جوهری بهش برسن بذارید خب
مثلا این مراحل اولو من میفهمم تا جایی که میرسیم به همین ماده خب یعنی اینکه برای این خودکاری وجود در نظر
میگیریم برای
مثلا خودکاری وجود در نظر میگیریم این رو نمیفهمم تا ما مثلا
یعنی وجود نداره
آخه تعریفی که ما از وجود میکنیم چی
من تعریفی از وجود نکردم وجود هست
فقط یعنی فرق کنه وجود ماده با وجود مثلا
در چی فرق میکنه دقت آخری کلاس هست دقت در چی فرق میکنه در چی میشه میگه وجود یه موجود مادی با یه موجود غیر مادی فرق میکنه در چی فرق میکنه در چی اون وجود شدیدتری داره بعدن اون وجود شدید صفاتی داره تو احکام تقسیمی میخونیم تجرد
فعلیت چجوری میشه
که بود؟ میگم همه مشکلات عالم فلسفه رو از ابتدای پیدایش در
نکنه
من دارم ادامه میدم این بحث رو رو هم میگم تو اگر جوهای بحث رو هم میگم ما اینجا داریم ادامه میدیم بحثی که جهان بینی فلسفه و بر اساس فلسفه مولا صدرا به کجا میرسه؟ اصالت وجود پله دومش تبعین اصالت وجوده در مقام کسرت چطور کسرت رو با اصالت وجود راحلش میشه چی؟ تشکیک در وجود باز خواهش میکنم فکر نکنید دارو فهمیدی تموم شده فهم کاملش اجازه بود جمله تا آخر فهم کامل اینها کار میخواد اما از اون بعد هیچ وقت نگه ما اصلا نفهم تشکیک چی شد این عدم اعتماد به فهم غلطی شما همین توضیح رو که اصالت وجود با توضیح قبلی جمعش با کسرت میشه تشکیک میشه یه رتبه ایه که الان آمدیم حالا تشکیک دقیقاً چیه خب بزرگان هم گلگیر کردن حالا شما الان دقیقاً به هیچ جای عالم بر نمی کنید خب میخوام بگم ولی منکر نشیم که تا اینجاشو فهمیدیم این که مشکلات بزرگ ماست ما دو گروه داریم یه عده از این بر میفتن یه عده از این بر یه عده کافیه مثلا 5 جلسه فلسفه باش کار کنیم یه میره به عنوان نظریه پرداز حکمت متعالیه در حضور انسانی میره مقاله می نویسه اونقدر اعتماد به نفس یکی دیگه نه ما هیچی نفهمیدیم و اصلا نمیدونیم چی کارش بکنیم نه اینطوری نیست اینها شروع میکنه در ذهن شما منم حواسم هست که بحث رو طوری مطرح نکنم که شما احساس استرناق کنید یا اینکه نه نشد همین مطالبی که عرض کردم تا الان توی جلسه سابق این جلسه از خیلی از پرتگاه های این بحث خواستم عبور کنم چون خیلی نکات دیگه اینجا هست خب تو رتبه دوم ما میرسیم به تشکیک در وجود که تشکیک در وجود نشون میده که شدت و ضعف وجودی اشیاء و موجوداتی که رتبه اونها رو در اصلی تعیین میکنه. این بعداً میشه مقدمه برای بحثای حرکت جوهری. لذا عالم مثال نسبت به عالم ماده وجود شدیدتری داره، لذا رابطهش رابطه الهیت. عالم مثال چیه؟ عالمیه که درش خبری از ماده نیست ولی اشکال و ظواهر این عالم درش هست. یه مثالشو بگید؟ خواب، کلن هر خواب، هر خواب انسان برای همین خواب یک حقیقت شریف داره، حتی نه 14 ساعت در روز اصل خواب. رؤیا اتصال، رؤیا اتصال انسان در عالم ماده است به کجا؟ عالم مثال. و چرا این اتصالی میتونه اتفاق بیفته؟ چرا؟ نه قبول، قبول. چرا تو خواب اتفاق میفته؟ نه،
حرفم اینه.
چون انسان از تدبیر بدن فارغ میشه. اینو بگم. چون انسان از تدبیر بدن فارغ میشه. و این یه معادله دو دو تا چهار تا است. اگر در بیداری هم کسی از تدبیر بدن غافل بشه، آدم مثال نیست. تمام شد. حالا توی خواب انسان متصل میشه به عالم مثال، ولی مواد اولیه‌ای که باش خواب می‌بینه چی هست؟ مشاهدات عالم ماده‌ش. برای همینه که خواب چی می‌خواد؟ چیه؟ تعبیر. تعبیر یعنی عبور دادن، پیراستن رؤیا، پاک کردن رؤیا از عوارض مادی و فهمیدن این که واقعیت مثالی این اتفاق چی بوده. مثلا کسی خواب دید که دهان مردم رو داره میدوزه، دهان مردم شهرش رو داره میدوزه با مخصوصا. بعد از اینکه بزرگی پرسید، گفت مؤذنی؟ گفت بله. گفت ظاهرا قبل از زمان واقعی اذان صبح اذان میگه. گفت بله. گفت باعث میشه که کسایی که میخوان سحرشون رو بخورن زودتر از زمانی که وقت دارن چی؟ سهل بکنم شد. حالا این نیست که فقط دو تا چهار تایی باشه، مثلا بیم کتاب چی رو بخونیم؟ ابن سیرین. نه، این خودش دوباره از اونایی که طرف بر تقریبا اینجا باشه که این بر تحلیل کنه. حالا و اینجاست که یوسف تعبیر میکنه و خواب فرعون تعبیر دارد. اونا گفتن قالو ابغاث و احلام، گفتن خواب پریشونه. یوسف گفت نه، بله پریشانی داره خواب، ولی معبر چیکار میکنه؟ وارد میشه، پریشانی ها رو میذاره کنار، عالم مثالی که برای این آدم تو اون لحظه محقق شده نمایان میشه. حالا این عالم مثال، این عالم مثال نسبت به عالم ماده در مقام الهیته. یعنی چی؟ که حالا میخوام تو احکام تقسیمی هم به الهیت برسن. یعنی این موجودی که وجود شدیدتر داره وجود بخشی میکنه و وجود چی؟ ضعیفتر. مقامش میشه مقام علیت و یه وابستگی پیدا میکنه موجود پایینتر به موجود. همین رابطه رو عالم مثال به عالم عقل داره که دیگه خبری از ظواهر عالم ماده اونجا نیست، دیگه مجرده مجرده. یه بار دیگه، عالم ماده معلول عالم مثال، عالم مثال علتش علیت هم
سنگم
عالم مثال چی کرده؟ بله، همه عالم ماده اینا در سلسله مراتب خلقت الهی که اول عقل اول بوده، تو سلسله مراتب خلقت اینا خلق شدن. حالا رابطه خدا با کل این خلقه چیه؟ اینو بعد تو واجه ممکن توضیح بدم. ملا صدرا تفسیر توحیدی ترین تفسیر ممکن ارائه میکنه و میگه تفسیر ابن سینا هنوز شاهده های شرک میشه، نه اون شرکی که مشرکین دارن، یعنی توحیدش ناب نشده هنوز. ان شاءالله تو بحث واجب ممکن اشاره میکنه. خب اینجا البته ما خیلی هم باید به اینا اشاره کنیم، قرار زرگرش تو روح انسانی رو بنده سنجیم، نریم خلاصه از به مقدمه مشغول نشیم از ذیل مقدمه بمونیم، ولی به نظرم لازمه شما یکم بیشتر با عمق فلسفه اسلامی آشنا شید. خب این عالم ماده وجود ضعیف‌تری داره از عالم مثال. عالم مثال علتش عالم عقل وجود قوی تری داره از هر دوی اینها، باز علت عالم مثال، و کل اینها نسبت به واجب الوجود چی هم؟ معلوم هم معلوم هم و وجود به قول شما ضعیف تری داره. حالا انشاءالله من این رو بعدا بحثش میکنم به بحث علمیت و واجب و ممکن، نشون میدیم که کل اینها نه اینکه ضعیف‌تر بلکه مساویه با ضعف، مساویه با فقر. کل ما سبالله برای همین بود که عرفا میگفتن وجود فقط خداست. تو تقریر درستش، حالا بعد نوعی غلط تو تقریر درستش، این حرف معنیش این نیست که سنگ و چوب و من و شما وجود نداریم، بلکه استقلال وجود فقط مال کیه؟ مال الله. بقیه همه فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله و الله هو الغنی. خیلی با فلسفه اصالت ماهیت نمیسازه، حالا تو علیت و تو واجب ممکن میخوام توضیح بدم. کل این سلسله اینطور که حالا انسان به خاطر ذهن ماهیت یابش وقتی برخورد میکنه با وجود، از هر رتبه یه چی میگیره؟ یه ماهیت، یه ماهیت، یه ماهیت. باید از افراد خود همین یه رتبه واحد باز ماهیت های مختلف میگیره. فقط از یه موجوده که انسان ماهیت، اونم کیه؟ اونم خداست. هم در فلسفه اصالت وجودی هم در فلسفه اصالت ماهیتی میگن خدا ماهیت چی؟ نداره. میگن ماهیت او این میگن یکم بلندتر دارم. از این ماهیت وجود، اون چیزی که خدا به ما میده وجوده. ذهن ما در مقام علم حصولی در برخورد با واقعیت وجودی ماهیت میگیره. لذا اگر انسان حصولی عبور کنه و ناقل به علم حصولی بشه چی میبینه؟ چی؟ یه بار دیگه، اون چیزی که خدا به ما میده چیه؟ وجود. تمام عالم وجود. ذهن ما که ذهن همون علم اصولی جاش ذهن، در برخورد با این واقعیت و وجود خارجی مفاهیم ماهوی میگیره، مفاهیم ماهوی میگیره که مطابق با واقع اما دروغ نیستم، مطابق با واقع. این مفاهیم ماهوی مال علم اصولی هم. اگر انسانی بتواند به خارج علم حضوری پیدا کند چی میبینه؟ و موجودات رو همه رو در یک حالت وابستگی و ربط به خدا میبینه، که خود این دیدنه یه رتبه ای از معرفت النفس. مثلا کسی که حرکت میکنه بعد یک لحظه ای براش به وجود بیاد، یه حالا یه حال یا ملکه که این اتفاقه براش بیفته و عالم رو بتونه شهود کنه. و اصلا دقت کنید شهود عرفانی اینه. حالا اون عارف که خیلی آدم پاک سیرتی بود و صافی بود، عالم رو دیده بود. فلسفه که دمه دستش بود چه فلسفه بود؟ مشاهد. هر چی زور میزد اون مشاهده این فلسفه جا اینجا دعوای عرفان فلسفه. صدرا چه کار کرد؟ گفت بیاره من این دستگاهی دارم اینجا، مشاهداتت رو ظرفیتش رو داره که بارشو اینجا شد التیام، تلاهم و دوستی عرفان هست. چون فلسفه ای آمد وسط که از حقیقت وجود حرف میزد که اونا میدیدنش و توجیه میکرد اون رو. و اتفاقا دو تا کار میکنه فلسفه سر رو، هم اینه نشون میده، هم با نظام عقلیش نشون میده که بعضی از شهودها چی هن؟ غلط هن. چون با این ساختار و نظام واری عقلی ما جور در نمیاد. هر چی سوال حالا دارید در این حوزه بپرسید. اشکال نداره. چی ایشون بگن بچه‌ها؟ بفهم بعد. بعد. نه ما ارتباطمون با خارج، ارتباطمون که علم حصولیه، ذهنه، ماهیت میبینیم. عرض کردم اگر عبور کنیم از علم حصولی برسیم به علم حضوری، یعنی مستقیم با خارج در ارتباط، پخش زنده و مستقیم بدون واسطه ذهن، چی میبینیم؟ چی؟
وجود.
واقعیت هستی میبینیم که وجوده. انسانی که به اون مرتبه برسه، اسمشو بذارید عارف، اسمشو بذارید نبی، اسمشو بذارید مؤمنی که خیلی خوب شده، هر کی. بله. با علم حضور. اصلا فلسفه صدر یکی از کارهای اصلیش اینه که برادر و خواهر، علم حصولی و باید تکلیفش روشن کنی و بذاری کنار توی مرحله. تا آخر عمرت علم حصولی را داری، تا زمانی که زنده ای، تا زمانی که ذهن داری، اما باید بدونی که بعد از علم حصولی گذشت. اینجا دیگه او روایات امام صادق میاد، روایات امیرالمؤمنین میاد. کو فلسفه اخلاق نریم الان تو
سوال، فقط
نظرات مختلف،
یعنی مثلا
بدی
ها از خدا وجود
بگیرن؟ نه، اون هیچ، نه اون بدی باز غیر از خوبی و بدیه، اون بدی معنای نقصه، نه اساسا اون وجود نداره. البته تو بحث عدلایی بهش
میرسیم. گناه،
گناه یه حیث وصفی داره از جانب ما. مثلا ببینید یه کسی یه چاقوی میزنه به دست یه کسی، میبره دستشو، حق ناز کرده، یه حیث انتساب به من داره و در روابط من و سایر انسان ها محل بحثه، اسمش گناه. یه حیث واقعیت عالم داره، یه شیء تیز بودی دستو تونست ببره، این خیره، این وجود، مشکل نداره، باید ببره، باید ببره. در رابطه و نسبت من با سایر افرادی که میشه گناه، بل خلق او با خدا نیست اصلا، به این معنا موجودیتی نداره. به این معنا چون که نماده، چون که یه نوع عصیان الهیه، هی در من نقص به وجود میاره و هی من منغمر میشم در عالم ماده.
اگه وجود نداره پس عدمه.
بله، از اون حیث منم، از اون حیث انتصابیش دارم میگم. بذارید تو بحث عدل الهی، اگر میخواید خودتون بخونید بحث عدل الهی، مبحث شرور، اونجا رو ببینید که از همینجا چی معلوم میشه. اون آیات قرآن، اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا، اصلا قرآن اومده اون آیه معروف که براتون بخونم. خدا میگه من به یکی از این بزرگان بنی اسرائیل میفرماد من از علمم دادم به او. بله، آیه 176 سوره اعراف، اگر میشد آیه قبلیش هم ببینم. بله،
این وجود یه چیزی فرازی نیست، یعنی
مثلا
سخت
دارم درک کنه که الان میدونی دارید چی کار میکنید؟ خیلی خوبه ها، الان به این مسئله که مواجه شدید هی دارید فکر میکنید، هی ذهنتون سوال داره تولید میکنه، هی دارید من میپرسید، خیلی خوبه. اما من میخوام حد براش تعیین کنم. حدش اینه که اول انشالله این نوشته این رو تحویل ما بدید، بعدش بریم سراغ بقیه سوالاتتون. خوبه؟ منصفانه است؟
فقط از همون اولش
بین
من نیست.
بفرمایید.
اینکه این وجود، یعنی مثلا اینکه حد نداشته باشه اصلا امکان نداره. یعنی
چرا؟
تا کجا میره؟ تا کجا؟
او حده، بعدش عدم یا وجوده.
اگه عدم باشه خب یعنی وجود نباید داشته.
اگه عدم باشه که حدی در کار نیست.
آره همین
نداره. اگه وجود هم باشه بر وجود حدی پیدا نکرده. حالا چطوری تصورش کنم؟ همینه دیگه، من محدود و ذهن محدود چطوری بی نهایت رو تصور کنم؟ اینجاست که یه تصور عقلی استراری برای ما برهان میگه بی نهایت داریم، بعدش رو باید درک کنیم، باید وصل بشیم. ببینید من چند بار گفت، یعنی قبلش هم تصور تشکیک سخته. بله، قال الذی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینم نیست. خب بعد توی بحثایی که خب شما بفهم سوالتون
بحث این
بحث این
بحث شما بفهم یه چیزی اونقدر میشم، من این
روشنه لیمیت
ریاضی رو تصور میکنم،
اون میلی که بی نهایت میشه، اونجا خیلی نزدیک میشه به بی نهایت، ولی هیچ وقت بی نهایت نمیرسیدیم. بله، اون کل اینا
احسن،
کل اون اسمش بی نهایت ریاضیه که کلش محدوده. چرا؟ چون کل ریاضیات تو عالم ماده است به من، یه حداقل تو مثال بی نهایتش عرضیه نه طولی. ما در مورد بی نهایت چی حرف میزنیم؟ طولی، بی نهایت فلسفی، نه بی نهایت ریاضی که واقعیتش بی نهایت بودن نیست.
بعد آره این تصوری که این انقدر
اینقدر بزرگه، ولی بعد از اون ور اینقدر آینه ها داریم که مثلا ما میتونیم مثلا به مقام
خب
عقل کلا اینو برسیم،
بله
بعد تموم اینو بشه هیچ در مقابل
وجود کلش اصلا کل آخر میگه چی فنا کل اون فنایه یعنی هیچی که اگر کسی به او برسه دقیقا اگر کسی به اون مرتبه برسه سلطنت مطلقه عالم دستش میشه رسول الله در عالم میتونه خلق کنه اشیاء رو عارف بله به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است کن فیکون ولی کی محقق میشه فقره 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 کامل در مقابل خدا آیه رو ببینید واتلو علیهم سوره اعراف آیه 175 نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها و بر مردم بخوان داستان اون کسی که آیاتمون رو نشانه هامون رو بهش دادیم ولی فانسلخ منها انسلاخ کسی که لباسی بپوشه انگار منسلخ شدن این لباس رو بکنه از خودش فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین و این آدم دیگه تابع شیطان شد ولو شئنا لرفعناه بها اگر میخواستیم و اگر این کار بدر رو نمی کرد که از بنی اسرائیل بود بعد علی حضرت موسی اقدام کرد خدا میگه اگر توی این مسیر اشتباه نمیرفت لرفعناه چی؟ بها او رو بلند میکردیم مقامش رو رفیع میوردیم پیش خودمون به واسطه این آیات اصلا عالم آمده برای همین آمده برای همین یعنی تمام هدف هستی تمام بساطی که در هستی محقق شده می‌بینید بله
مثلا چه جوری که آدم هر چی میره سمت خدا انگار دورتره یعنی مثلا نمیشه درک کرد که میگن هر چی میخونی انگار جاهل‌تری
این از یه جهتش که جهت این علمه از جهت علمیش خوبه یعنی انسان هی علم بیشتر براش معلوم میشه عجب خدایی که ما میشناختیم در حد مثلا آی بهجت هم نبود چون وقتی آی بهجت هم میگه میتونی این کار رو بکن واقعا خدای بعضیا همونه کل ما صورتموه امام صادق یه چیزی شبیه مضمون به این مصنوعون منکم یا مصنوعون مردودون الیکم اینا ذهنیات خودتونه اما اگر کسی اینو به علم بگه بفهمه که عجب بالاتر این مقام ها این قربه نه بود این چیه توش میفهمه؟ میفهمه که بله این مقام یعنی مقام ذات پروردگار اساسا قابل شناخت نیست لذا بهش میگن انقا انقا شکار کس نشود دام باز انقای مغربی که معروفه اون پرنده معروف که اصلا نمیشه گرفتش تشبیهش تو اشعار به ذات واجب الهی بهش میگن ذات غیب الغیوب اما کسی که نه تو ذهنه تو عینه این تقرب خودشو میبینه وجد و ما عملو حاضرن نماز میخونه ما شنیدین در روایت الصلاه معراج الصلاه قربان و کل تقیه شنیدین اون آدم نماز که میخونه این حالت رو چی میبینه او دیگه تقرب خودش رو میبینه اونه که بر انسان بهش برسه البته ما هم تو همین فضاهای فطری و وجدانی خود میتونیم بفهم آدم توی دعای خمینیه کربلای میره واقعا تفاوت اینها قابل احساس خدا شاخص داده دستم این که انسان بعد از یک حالتی تا چند روز گناه نمی کنه این تایید اون حالته حتی با موازین شرعیش همش کنارش باشه لذا اینا ممکنه خب حالا من نمیخوام برم تو اون بحثای اون مدلش جهان بینی بفهم علم حصولیش این بحثاست علم حضوریش بله علم حضوریش دیگه علم نیست یگانه شدنه اصلا علم حضوری مفهوم نیست یعنی ارتباط مستقیم با اون شی من به این علم حضوری دارم این زمانی که متحد بشم با این لذا اگر انسانی در ادامه بحث خواب انسانی متحد بشه با عالم مثال در مقام علیت عالم ماده قرار میگیره به راحتی میتونه کسی شفا بده اینجا تصرف کنه تو آرام ماده شد در مقام علیه. خب حالا ما توی احکام مستقیم پس اصالت وجود و تشکیک رو بررسی کردیم. من به بعض از احکام تقسیمی هم بپردازم. میدونم خستتون این بحثا بحثای سنگینیه. سوال بپرسید که یکمی بفهم.
این حالا اینجا
بفهم. اینقدر سوالای خلاصه مربوط پرسیدن که مشکل نیست شما. بله. اینکه
هم تو قرآن هست خود معصوم خودش در مادنی این
قابل جمع؟ بله. اصلا توضیحش با فلسفه صدرا قابل توضیح. آره حالا بذاری توضیحش تو بحث علیت یکم توضیح میدم. توضیحش اصلا با این فضا قابل توضیح. البته بعضی اون آیات رو مثلا گفتن این روحی اونجا یاش روح من یا تشریفه، میخواد بگه این که به انسان دادیم خیلی بزرگه، نه که چیزی از خودم کندم به اون دادم. یعنی اصلا اینطوری نیست که، یعنی حقیقت الهی در او دمیده شده. تو اون آیات بعضی اینطور هست. حالا بحث تفسیری هم انشاءالله میرسیم جلسات آخرمون بحثای تفسیر. خب
بله
در فلسفه مشهور به عقل اول یا عقل فعال. ملا سر بو علی سینا و مشایخ قائل به عقول اشعره بودن. ملا سر گفت دلیلی نداریم، نمیدونیم چند تاست. البته وجود عقل اول یکی، یک موجوده که بعدا در روایات داریم که پیغمبر اول ما خلق الله نوری. لذا پیغمبر در مقام قوس نزول، که حالا قوس نزول چه کاری نداریم، پیغمبر در مقام خلقت از همه موجودات بالاتره. معلم جبرئیله، تو دنیاست که جبرئیل وحیه رو میاره، گرچه پیغمبر وحیه تو سینش هست. لذا خدا میفرماد لا تعجب بهی لسانک، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، چون پیغمبر داشت این آیات. بله. حالا این اتفاقی که شما میفرمایید، این واجب الوجود، بل عرض کردم نسبتش با سایر موجودات اینطوره و اولین مخلوقش عقل اوله. اون مخلوقیه که کمترین تقید رو در عالم داره، قید و محدودیتش از همه کمتره، تنها قیدش اینه که مخلوق خداست و نسبت به تمام عالم مطلقه، هیچ قیدی نداره. بدونید تمام مراتب نسبت به مراتب پایینشون مطلقه، قید نداره. قید زمانی به وجود میاد که مرتبه بالاتر دیده بشه. از همینجا علامه طباطبایی یه بیان خیلی راقی داره از نحوه گرفتن ماهیت که اصلا دیگه بحث ما نیست. خب بذارید ما اون بحث حرکت جوهری برسیم، اصلا مال اونجاست. که من تردید دارم که اون بحث اصلا مطرح کنم، با این وضع میشه فلسفه دارش. چیه؟ نه 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 نه، قید ندارن، یعنی هیچی محدودشون نمی کنه جز خدا. عالم و ماده رو عالم مثال محدود میکنه، عالم عقل محدود میکنه. خب اون رو فقط حادش خداست که همون یعنی فقر را همونه. خب
تمام
عوالم
رو خودش نداره.
بله نسبت، بله نسبت به پایین تر از خودش قیدی نداره، یعنی احتیاجی نداره، یعنی نیازی نداره، ولی نسبت و مرتبه بالاتر از خودش عین نیاز است. خب بریم توی بحث‌های بعدیمون. احکام تقسیمی زیادن، من فقط به چند تاشون اینجا اشاره میکنم و به نظرم فقط 5 دقیقه کلیات رو توضیح بدم. خیلی خسته اید
خب
اصلا یه سوال این فاین بحثی کنم. چه درست این فرسی شده سوال کنم که درست این فرسی شده سوال کنم
که این مرتبه بالا مردی طبیعی خطاب کنی ناظر فریاسی که میگون واجب رو بوده و روش ادامه
امام قائله که هستن آداب و صلات ایشون میفرماید که در مجردات حرکت داره. کلا سلا باید ببینیم، نمیشه راحت در آورد که نیست، اگرم نیست چون که استدلالش نیست، برهانی برش نیست. ببینید باز این غیر از اینکه بگیم نیست، بر کل برهانش هم به خاطر هیولای اولا و قروفه. خب احکام تقسیمی وجود احکامی هم که توش موجود یا وجود مقسم واقع میشه و تقسیم میشه، مثلا به ذهنی و خارجی، مثلا به واجب و ممکن، مثلا به واحد و کثیر، مثلا به قوه و فعل. چی شد؟ از کردم موجود یا وجود تقسیم میشه در احکام تقسیمی خودش، اینا میشن فصلهای مختلف فلسفه. مثلا تو بدایه علامه این بالایی بود که نوشتن، این مرحله اولای فلسفه علامه است. مرحله ثانیش میشه، مرحله ثالثش میشه یه چیز دیگه. مثلا تقسیم میشه به حادث و مدین. تقسیم میشه به علت و معنی.
استاد سنگم قوهش میشه عقل قسمت مثالی و عقلی و اینه یا فقط آدم هست؟
طبق نظر ملا صدرا همه عالم یه وجهی از تجرد داره، اما سنگ سنگ عالم ماده است و قوه بالاتر رفتن هم ندارد، لذا خود عالم ماده موجوداتشون در قوه با هم فرق میکنن. هر موجود به اندازه قوهی که داره بالا میره. دانه سیب تهش سیب.
استاد اگه که یه چیزی ناقص باشه، یعنی منظورم اینه که اگر میخواد ناقص هست یه باید حرکت کنه برسه به اون اصلش، یعنی کامل بشه، یا اگه میخواد وسط و وایسه باید عدم بشه، نابود بشه.
این بازی تئوری نه،
میگم سن نمیتونه نره بالاتر، باید بره. اگه میخواد اینجا بمونه خود در این نقصه دیگه.
نه اشکال نداره، نه این وجودش خیره ولی توی این رتبه است. اشکال نداره، چه اشکالی داره؟
من تو حرکت جوهری میگم، ولی ما یه
حرکت جوهری مال انسانه، باید ببینیم چقدر از عالم ماده و حرکت جوهری اندازش و مقصدش به اندازه قوه اون شیء فقط مال انسان نیست، ولی به اندازه قوه اون شیء. او قدر تا کجاست؟
تا کجا یه جور وایسیده در این نقص
نه نه نه، این میشه کمالی که کمالی که از آن برش در نظر گرفته
شد.
بله 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 بله، همه عالم در مورد خدا
همینه.
خدا قرار نیست که خدا بشن، که همه عالم همینه، همه عالم محدودیتشون ابدیه.
پس ما حرکتی هم تو اون دنیا دیگه
داریم، حرکت جوهری داری؟ نه نه، شما ملاحظه نداشت نگید، حرکت جوهری داریم به اندازه بنزین اون شی. بنزین سنگ چقدر؟ سنگ. بنزین دانه سیب سیب. بنزین انسان نه، او خیلی بالاست. قاب و قوسین نه، او ادناست.
یه بحث دیگه میگم، اون حیرت جوهری نه که این سنگ همینجوری بمونه، چون بعد زمانی شکل کش میاد و حرکت.
بله، حالا میگم جزئیات شما نمیخوام الان بحث کنیم. و مسئله اصلیمون تو حرکت جوهری انسان. تو خود حرکت جوهری، تو خود بحث حرکت های تاوتاوی تو نهایه بحثی از حرکت دارن که مختص انسان. حالا باید اون نمیخوایم برسیم، اما ببینید ما در مقام بررسی کلیات جهانبینی فلسفی هستیم. توی رتبه یکش احکام مستقیم وجود رو از این منظر بررسی کردیم، توی رتبه دو احکام تقسیمی رو. تو احکام تقسیمی چه اتفاقی میفته؟ ببینید دقت کنید، اتفاقی باز وجود شناس فیلسوف میاد عالم رو تقسیم میکند، همه ی هستی ها به یک و دو، ذهنی یا اینا مقابل هم میگن هستن. اگه چیزی لا ذهنی باشه یعنی چه؟ لا خارجی باشه یعنی ذهنی، واجب و ممکن، واحد و کثیر، قوه و فعل. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا وجوه بعدی جهان بینی فلسفه ما روشن میشه. بعد از اینکه در مورد کل وجود تعیین تکلیف کردیم، حالا میگیم خب خود این وجود مراتب و تقسیماتی داره و هر کدوم از این تقسیمات خواصی داره. مثلا ما اگر وجود رو تقسیم کنیم به ذهنی و خارجی، این یه خواصی داره، اینجی یه خواصی. من نمیخوام به طرف مثلا وجود ذهنی و خارجی خودش از گردنه هاست، مثلا حداقلش اینه که وجود خارجی آثار داره، وجود ذهنی آثار نداره، فقط برای آگاهی انسان هم. یعنی چی؟ آتش رو در نظر بگیریم، یه وجود خارجی داره یه وجود ذهنی. وجود خارجی چیکار میکنه؟ دستو میسوزونه. وجود ذهنی شما 3000 سال آتش رو تصور کن، دود از کله هیچ کس بلند نمیشه. یه بار دیگه، یکی از تقسیمات فلسفه تقسیم واقعیت یا وجود به ذهنی و خارجی. این تقسیمات چیه؟ ادامه جهانشناسی ماست، داریم عالم رو بیشتر میشناسیم. عالم ذهن، عالم خارج. خواص عالم ذهن، خواص بگید عالم خارج. میریم جلوتر، واحد و کثیر. مثلا موجود یا واحد است یا کثیر است. اینجا اگر بتونیم برای موجود کثیر موجودیت قائل بشیم، شاید بتونیم بعضی از مبادی بحث جامعه شناسی رو، یعنی اصالت پیدا کردن جمع‌ها رو اینجا ازش بحث کنیم. من کار گوگل ندارم. وحدت یه سری خصوصیت داره، کثرت یه سری خصوصیت. حالا من قوه و حادث و قدیم هم بگم، چون واجه و ممکن هم قوه و فقه علت و معلوم هم توضیح بدم تو هم بحثه بدم. موجود یا حادث است یا بگید حادث. اگه باشه میری بحث میکنیم شوار خواص حادث چیه؟ حادث زمانیه یا ذاتیه یا به تجاوره یا فلان. این هم یه تقسیمات مختلف فلسفه است. قدیم چیه؟ این موجود با این خصلت ها. وقتی این خصلت ها رو یاد گرفتیم چه اتفاقی را میفته؟ از کردم صداشو من دفتم.
نه
بخواهم استاد،
این زمانی و
ذات رو زمانی ذاتی ایکس و اصلا نه درمیستمش، اصلا پاکش بود الان دیگه نیستش. خب اینها چه کار میکنن برا ما؟ ما کم کم با این فضا شناخت کلی نسبت به عالم پیدا میکنیم. عالم وجود دو دسته موجود داره، موجودات ذهنی، موجودات واحد، موجودات کثیر، موجودات حادث، موجودات هر کدوم از اینها باز یه سری خصلت‌های واقعی دارن که براشون فلسفه ثابت می‌کنه. تک این کار رو که ببندیم توانسته این سفر واقعیت شناسی عقلیمون رو پایان برسونه. یعنی دیگه می‌تونیم بگیم تمام شد واقعیت شناسی عقلی ها. آیا هستی شناسی فقط عقلی است؟ نه. انشاءالله تو بحثایی که بحثای فقهی اصولی تفسیری رو خواهیم گفت که وجه بسیار بزرگی از هستی شناسی ما از کجا میاد؟ از قرآن و سنت و فلسفه نمیتونم کار بگیرم. اما وقتی تمام شد سفر واقعیت شناسی عقلی یقینی رو پایان میرسه، یعنی جهان بینی فلسفی پیدا میکنه.
ما اینکه اولی هم واقعیت شناسی نیست.
میگن اینا یعنی دوتاش که برمشه. یه اتفاق دیگه که برام میفته چیه؟ هر موجودی رو که نام ببرن ما میتونیم وضعیت واقعی دیدنش رو بررسی کنیم. مثلا اگر کسی بگه یه مولکولی داریم این قدیمه، این واجبه، یعنی هم قائل به مادیت یه شی بشه، دقت کنید بگی یه چیزی دارم هم مادیه هم چیه؟ بگی واجبه. یه تو بحثای بعضی از این طبیعت گراها شبیه اینا شاید پیدا بشه. اینجا فلسفه چی کار میکنه؟ این کار جالب فلسفه است. فلسفه میگه خب من کاری به شخص شخیص این موجود که هر جا هست ندارم. دو تا وصف فلسفی به من داره. من میرم داخل فلسفه روشن میکنم برای تو که آیا امکان دارد موجودی هم مادی باشد؟
هم مادی.
از کجا مادی؟
چون میشه مادی و مادی ممکن و ممکن.
هم احسن خان میبینیم. وقتی رفتیم وارد شدیم در اقسام ممکن و در مورد واجب بحث کردیم، میبینیم که مادیت خواصی داره که با واجب جمع میشه. اگر کسی قائل شد که واجب الوجودی داریم مثلا که فلان وصف رو نداره، مثلا هدایت تشریعی نمی کنه یا ربوبیت نداره در کاره، باز میریم سراغ دیگه باشه. من کار ندارم بازم اون کی داره یعنی نمیان، ولی من فایل واجب رو فلسفه باز میکنم. خصوصیات برهانیش 1، 2، 3، 4 و وقتی خصوصیتش 1 یعنی ضد 1 نیست، وقتی 2 یعنی نقیض 2 نیست. نفی ربوبیت نقیض اون چیزهایی که تو واجب اثبات کرد. یعنی ما میتوانیم بر اساس فلسفه معلوم کنیم که چه موجوداتی واقعیت دارن چه موجوداتی واقعیت
نه.
مثال بعدی که چند بار مثال دادم، تصادف، شانس. خب میگم منظور چیه که در عالم تصادف داریم؟ میگه خلوص هر پدیده از هر پدیده، ضرورتی نداره که یک پدیده از یه علت خاصی حاصل بشه. میگم خب فایل علیت رو باز کنیم. فایل علیت رو که باز کنیم، میگم خب علت معنی رابطه شون از جهت فلسفی و یقینی و برهانی چیه؟ این ایکس مثلا سنخیت علت و معلول، امکان ندارد هر معلولی از هر علتی بگید. خب پس چرا اینطوری شد؟ چرا مثلا بعضی وقتا تصادفی فلانی رو میبینم، تصادفی فلانی میاد پیشم؟ اینجا فلسفه میگه خب بذار من توضیح بدم. ذهن خیلی عرفیه، این چیزی که تو داری اسمش رو تصادف میذاری، تصادف فلسفی چی؟ تصادف چیه؟ عرفیه. این معلم 15 سال پیش دیگه دفعه شما شد جای اولی، این معلم 15 سال پیشم به یه دلیل اومد اولی هم دیگه بود. چه تصادفی؟ تصادف عرفیه، در حالی که هر دو علت داشته. علتش چی بوده؟ شما تصمیم گرفتید بیاید اینجا، با یه ماشین اومدید، شرایط مناسب بوده که برسید به اینجا، همش در جاش، اونم تصمیم گرفته و همش تو سلسله علل علتشون چیه؟ مشخص و معلومه. عدم علم تو به آمدن اونه که اسمشو بذاری تصادف. اینم فایده. وقتی که به اینجا برسیم میگیم خب اگر منظورت از تصادف تصادف فلسفیه، باز من با فلسفه برهانی و یقینی نشون میدم که این واقعیت طبق همین شانس بخت فلان واقعیت نداره. تناسخ، میام تو بحثه قوافل حرکت جوهری، اونجا باز فایل اینو باز میکنم. امکان دارد روحی به کارگر دیگه تعلق بگیرد؟ باز با فلسفه هم نشون میدم. حالا اینجا قرآن شروع میکنیم گزاره های قرآن یکی یکی و معلوم میشه همه اونها گزاره های تولیدی با براهین یقینی فلسفی که از حکمت متعالیه هست جور در میاد. خودش نشانه اعجاز حکمت متعالیه این نبود 1400 سال پیشه. تازه قرن 11 تو دعوای ملا صدر و مشایخ مون به وجود اومد. چطور کلامی بر انسانی که تا الان کسی رو ندیده، سوادی نیاموخته نازل میشه که فلسفه 14 قرن بعد تازه برای اولین بار از جهت عقلی اون کلام رو نفس نشانهای اعجاز داره؟ طباطبایی تو افغانستان این کار رو انجام داده. این رو نظام است و گفتم بعد نظام فکری علمی که کنار هم قرار میگیره اون منطقش بود، فلسفه تولید شد، فلسفه الان بعدا نشون میده میرسونه به وحی ما رو، بعدا تفسیره و فقه که میاد دوباره برمیگرده به فلسفه، نشون میده که حرفا کاملا با هم جمع میشن و سه تن با هم میگه. و این با اون مدل دائره الحایه که خوندن علوم اسلامی یا هر علمی هیچ چیز جز بدبختی بر آدم به وجود
نمی آورد. سلام بفرمایید. اینی که گفتم یه نکته، اینی که گفتم قدم اول یک جهانبینی فلسفی برای مبانی و دو واقعیت شناسی، این دو تا قدم مهم بودا برای تولید علوم انسانی و نقد علوم انسانی فعلی. یعنی شما مبانی و گزاره‌هایی که به عنوان مبنا در علوم انسانی آمده رو میگید صبر کنید، مبنات رو بگو، من میرم فایلش رو در فلسفه اسلامی باز میکنم و نشون میدم که از جهت برهانی و یقینی قابل اثبات یا نه، که حالا انشاءالله من بیشتر این رو توضیح. یک، اون جهان بینی فلسفی که به ما میدم چون که از اول دنبالش بود، من جهان بینی رو جدا کردم، گفتم جهان بینی فلسفی جهان بینی یقینی برهانی مطابق با واقع، خب که به ما مبانی رو میده. الان با این میتونیم هم مبانی خودمون به دست بیاریم، هم تقابل بکنیم با مبانی دیگه. دو، واقعیت شناسی میده تو تک گزاره ها به ما. مثلا اگر فلسفه گفت انسان فقط روان دارد، میگم سب کن من برم انسان رو تحلیل بکنم، برم فقط روان داره. یک فلسفه گفت عالم منحصر در مادیات است، میگم با سب کن من روشن بکنم فقط عالم ماده است. یعنی میتوانم نقد و جرح کنم مبانی فعلی موجود در وضعیت علوم انسانی مدل که باهاشون درگیر می‌کنم. خواهش می‌کنم که با یه دقتی این بحث‌ها رو با هم بعداً بحث کنید. من اینی که دارم می‌کنم سعیم بر اینه که شما